الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در رابطه با مسئله 56 از مسائل اجتهاد و تقلید کتاب عروه بود. مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودند اگر طرفین دعوا، اونهایی که اصطلاحاً ترافعی دارن، یه موضوعی دارن که درش با همدیگه اختلاف برای نظر دارن یا اصطلاحاً مترافعین، اگر اینها خواستن به فرض بفرمایید حاکم مراجعه کنن، یعنی در واقع به چی؟ به حاکم شرعی یا قاضی تحکیم. قاضی تحکیم شرطش چی چیه؟ اجتهاده. به همین مناسبت این بحث رو ایشون اینجا آوردن. خواستن به قاضی تحکیم مراجعه کنن، به هر صورت حق اختیار تعیین حاکم به دست کیه؟ به دست مدعیه یا به دست منکره؟ یا مثلا فرض کنید به طریق قرعه تعیین میکنن. مرحوم سید میگن در مرافعات اختیار و انتخاب حاکم شر یا قاضی تحکیم به دست مدعیه. اینو به طور مطلق فرمودن. ببینید در مرافعات فرمودن فی المرافعات اختیار و تعیین الحاکم بید بید المدعی. خب عرض به محضر با سعادت شما، دنبالش فرمودن الا اذا کان مختار المدعا علیه اعلم، مگر اینکه او کسی را که مدعا علیه یعنی منکر انتخاب کرده او اعلم باشه. در یه اینطور جایی رجوع به کی میکنیم؟ رجوع به اعلم میکنیم، یعنی رجوع میکنیم به مختار منکر، به مختار مدعا علی به لحاظ اعلمیت. خب ما این رو عرض کردیم، مرحوم سید این فرمایششونه، گفتیم مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه برای این مسئله چهار صورت فرض کردن. حکم او چهار صورت رو عرض کردیم که حکم او چهار صورت با این فرمایش مطلق مرحوم سید در تضاد، به هر صورت متفاوت با اینه. لکن عرضم به حضور با سعادت شما که با توجه به اینکه خوب دقت بفرمایید، با توجه به اینکه همین مرحوم سید خودشون در صفحه 417 از این کتاب من که میشه مسئله 68، در مسئله 68 خود مرحوم سید میگن که در مورد امور دیگر غیر از تقلید، اموری که مربوط به مجتهدینه، شأن مجتهدینه، در تقلید فقط اعلمیت بفرمایید شرط است، در امور دیگر اعلمیت شرط نیم. مثلا در باب قضا، در قضاوت، الان قضاوت از شؤون مجتهده، آیا در قضاوت اعلمیت شرط؟ نخیر. مثلا فرض بفرمایید ولایت بر امور غیب و قصر، همین ولایت فقیهی که ما الان بهش قائلیم، اینو کوچیک کوچیکش کنید بیاریدش پایین، این شود ولایت بر امور غیب و قصر. بر اموال مجانین و بر اموال مجهول المالک و امثال تولیت الاوقاف و امثال اینها، این هم از شأن کیه آقایان؟ این هم از شؤون مجتهد. در اینجا هم اعلمیت شرط نیست و تعجب است که چرا مرحوم سید با اینکه خودش میگه فقط در باب تقلید اعلمیت شرطه، در باب قضا شرط نیست، در باب تولیت الاوقاف شرط نیست، در باب بفرمایید که ولایت بر غیب و قصر شرط نیست، در بعض از امور حسبه مثلا شرط نیست، ولی اینجا فرموده مترافعین اگر بینشون یه دعوایی اتفاق افتاد خواستن برن پیش مجتهد، مختاره، او کسی مقدمه که او اعلم باشه. ما در اونجا اعلمیت را اصلا خود مرحوم سید در باب ترافع، در باب مرافعات کتاب القضا بفرمایید اعلمیت را شرط نمی داند، ولی اینجا فرموده ایم. به نظر می رسد فرمایششون در اینجا تا این مقدارش رو ما قبول داریم که در مرافعات اختیار تعیین حاکم به دست کیه؟ به دست مدعیه، نه به دست منکر. ما اینو قبول داریم. بله، اصلا بیانه بر مدعیست، تعیین حق انتخاب این که برن کجا، اصلا کی میخواد بره شکایت کنه، کی میخواد بره مراجعه به دستگاه قضایی کند؟ مدعی. خب مدعی خودش انتخاب میکنه کدام شعبه مثلا بره. حق نداره آقای منکر که دازه ما میخواییم مثلا از او چکار کنیم، شکایت کنیم، او بگوید نه من پیشنهاد میکنم پیش فلانی نریم، پیش فلانی بریم. شما چکاره ای؟ شما کاره ای؟ نیست. فرمایش مرحوم سید اینه که اگر ترافعی صورت گرفت، مرافعاتی، امر مرافعی بود، دعوایی بود، درگیری بود بین دو نفر در یه ایتور جایی، حق انتخاب حاکم، مراد اونم از حاکم یعنی حاکم شهر، یعنی اون کسی که قرار است قاضی تحکیم بشود بین این دو نفر که شرطش اجتهاده، و به همین مناسبتی بس در کتاب الاجتهاد و تقلید مطرح شده، و الا اصل جایی بس باید کجا باشه؟ کتاب القضا. فرمودن انتخاب تعیین حاکم به دست آقای بله مدعیه. خب وجهش چیه؟ چرا اینطوره؟ وجه این که این عرضم به حضور با سعادت شما که وجهش چیه، یک وجوهی را تو جلسه قبل عرض کردیم، مرحوم آقای حکیم بیان کردن، برای البته خودشونم رد کردن، این وجوه رو قبول نکردن، ولی عنوان کردن، ادله ای را ذکر کردن برای اینکه دلیل آوردن که حق انتخاب اصطلاحاً حاکم به دست مدعیه، برایش دلیل ذکر کردن. یکیش ادعای اجماع بود و یه دلیل دیگه هم گفتن چون حق مال مدعیه، مرادشون هم از حق مال مدعیه درست معلوم نبود که چیه حق مال مدعی یعنی چی. حالا وجهش اینه، شاید این بهترین وجه باشه، و اون این است که ببینید آقای مدعی میخواد این ادعا را چکار بکنن؟ اثبات کنن، ثابت کنن. منکر میخواد این ادعا را رفع کنن، بگن خیر این خلاف. اثبات قضیه استران طرف دعوا که درش درگیری هست به عهده کیه؟ او اثبات به عهده آقای مدعی دیگه، او دنبال اثبات. و خود این اثبات نیازمند به اقامه چیه؟ دلیل و برهانه. و ایشون میتونه به هر دلیلی، به هر استدلالی میتواند استناد کند، به هر حجتی میتواند احتجاج کند. او باستی دلیل بیاره، میتونه هر جور دلش خواست به هر دلیلی میتواند متمسک بشود. و پس بنابراین خوب نهایت بفرمایید، اختیار انتخاب دلیل به عهده کیه؟ آقای مدعی. نمیتونه منکر بگه به نظر من شما این دلیل بیار، به شما چی هستن؟ شما حق انتخاب، حق پیشنهاد نداری. من مدعایی دارم، باید برای مدعام دلیل اقامه بکنم. حق انتخاب دلیل و اقامه حجت و برهان به عهده منه، بله مدعی هست. عرضم به حضور با سعادت شما که و شخص طرف مقابل حق نداره بگه نه خیر اینجوری دلیل نیار، یه جور دیگه دلیل بیار. اقتراح نمیتونه بکنه، پیشنهاد بده، بگه آقا جون من به شما پیشنهاد میکنم فلان دلیل رو بیار. این را عقلا از این بنده خدا بله نمیپذیرند. فقط منکر از آقای مدعی هیچی نمیخواد غیر از این که بتواند مدعای خودش را بله اثبات بکند. در استدلالات علمی هم همینطوره. یه تنظیری هم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه محقق خویی بیان میکنن، میگن ببین تو استدلال های علمی هم همینطوره. الان من با شما هم مباحثه است، شما یه استدلالی برای من میاری، یه مدعایی داری، یه ادعا میکنی، بعد برای ادعای خودت میخوای چیکار کنی؟ استدلال کنی. من قبول ندارم نظر شما را، شما مدعی، من منکر. خب آیا من منکر حق دارم؟ عرضم حضور با سعادت شما که به شما پیشنهاد بدم شما کدوم راه اگر بری، اگر توانستی از طریق برهان اثبات کنی من میپذیرم، ولی مثلا فرض بفرمایید اگر توانستی از طریق جدل اثبات کنی من نمیپذیرم، یا جدل رو انتخاب بکن، من برهان رو قبول ندارم، من جدل رو قبول دارم. حق نداره بگید. شما از این بنده خدا فقط اثبات مدعایش رو میخوایی، به هر طریقی که خواست میتواند بله متمسک بشود. حالا که انتخاب، خوب دقت کنید، اینطوری میخوایم نتیجه بگیریم، حالا که انتخاب دلیل و برهان به عهده شخص مدعی هست، انتخاب او کسی که این دلیل و برهان را در نزد او میخواد ارائه کند هم در واقع به عهده کیه؟ به عهده آقای مدعیه. یعنی مدعی بایستی مدعایش را اثبات کند، همان گونه که حق انتخاب دلیل به عهده خودشه، حق انتخاب او شخصی که میخوایم دلیل را به او عرضه کنیم و او نسبت به این دلیل چیکار کنه؟ داوری کند، حکم کند، هم پس به عهده کیه؟ به عهده مدعیه. و عرضم به حضور با سعادت شما که منکر اینجا حقی اصلا و ابدا ندارد. عرض کردم اینم یه تنظیر براش، این تنظیر خوبیه که چطور شما در باب دعوای علمی دارید با هم دو نفر نظریه پردازن، یک میزگردی تشکیل میدن، یک کسی یه ادعایی میکنه، بله طرف مقابل این ادعا رو نمیپذیره، ولی نمیتونه به او پیشنهاد بده شما اگر از فلان طریق استدلال کنی من میپذیرم. طرف مقابل نمیتواند بگوید بد. شما اگر از سنت دلیل آوردی من میپذیرم، ولی اگر از کتاب دلیل بیاری از قرآن من، اگر اجماع فقط باشه من میپذیرم، اگر فرض کنید دلیل غیر از اجماع باشه، عقل باشه، من نمیپذیرم. اینا حق نداره بگه شما منکری، من از هر طریقی که دلم خواست میتوانم مدعای خودم را اگه زورم رسید اثبات کنم اثبات. شما نمیتونی بگینم من این طریق را قبول ندارم، یا پیشنهاد بدی بگینه از اون طریق برو. شما حق پیشنهاد دادن در هر صورت ندارم. یه مورد دیگری هم میگن ببینید در باب معجزه هم همینطوره. پیغمبر که میاد همراه خودش چی میاره؟ همراه خودش معجزه میاره. پیامبر خدا وقتی که مبعوث شد، وجود مقدس و حضرت اون زمان معجزات متعددی را اون حضرت ارائه فرمودن. مثلا یکی از معجزات حضرت قصه شق القمر، اقتربت ساعت و انشق القمر. یکی از معجزات حضرت تسبیح حسا در دست او حضرت، چند تا سنگریزه رو حضرت گذاشتن در کف دستشون، این سنگریزه ها تسبیح گفتن، سبحان الله گفتن. معجزات متعددی پیغمبر خدا. خب منات بفرمایید اونجا امر معجزه در واقع به دست مدعی نبوته، یعنی اوست که می باید انتخاب کند. بفرمایید معجزه اشرا حق ندارن مردم، حق ندارن مردم مثلا پیشنهاد بدن، میگن آقا نه شما اگر پیغمبری کوی کاری بکن، مثلا فرض کنید این کولر این وسیله ای شروع کنه سخن گفتن. اصل امر معجزه به خاطر همین است که معجزات متفاوت. معجزه در هر زمانی با زمان دیگر بله فرق میکنه، یعنی اون مدعی نبوت یا خدا اصلش معجزه به خدا برمیگرده. خدا متناسب با هر زمانی معجزات پیامبران را متناسب با برای همون زمان خودش ارائه فرمود. در زمان حضرت مثلا موسی علیه السلام سحر و جادوگری و امثال اینا خیلی رواج داشت، بله خدای متعال اومد معجزه حضرت موسی رو در همین قالب قرار داد، عصای موسی تبدیل به بله اژدها شد و او قصه ها اتفاق افتاد. در زمان حضرت عیسی علیه السلام مثلا فرض بفرمایید طب و پزشکی و امثال اینها در روم او زمان، در دنیای غرب او دوران خیلی رواج داشت، خیلی تو بورس بود. مثلا خدای متعال این معجزه رو به حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام عطا کرد که بله ابر الاکمه ول ابرس، من اینطور احی الموتا به اذن الله، من مرده را زنده میتونم بکنم، من کور را، من آدم ابرس را میتونم شفا بدم و امثال اینا. در زمان رسول خدا معجزه مثلا به بزرگترین معجزه رسول خدا خود قرآنه، تحدی هم کرده قرآن، ان کنتم فی ریب مما بعثنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر شک دارید در این قرآن یه سوره راست میگید مثلش بیارید، نمیتونید بیارید، این معجزه است. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر پجزیاشون پشت سر بعضی دیگه وایسن، پشت به پشت هم بزن، کمک به هم دیگه بکنن، بتونن مثل قرآن بیارن. فعتو به صورت من مثل به عشر صور مفتریات، ده تا صورهای کوچیک قرآن بیارن که مسلمه لعنت الله علیه مسلمه کذاب که بعد از زمان رسول خدا ادعای پیامبری کرد در عرض یمامه، مسلمه مد گبال منم در میارم الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو خرطوم طویل و ذنب قصیر، یعنی دنبش کوتاه خرطومش طوله. خب این چه نکته هدایتی، چه نکته جالبی، چه سجع ناموزونی. خرطومون طویل ذنبون قصیر، طویل با قصیر اصلا این تناسب نداره. تازه اون شعرش هم ایراد داره، عرض میکنم طویل با قصیر با سجع موازی باشه نیست، کار ندارم. لذا معجزه در باب معجزه، اینم تنظیر دوم در باب معجزه هم همینطوریه. معجزه به عهده، کیفیت معجزه، انتخاب نوع معجزه به عهده مدعی نبوت، نه به عهده بر دیگرانی که اصلا قبول ندارن. معلومه اونا مسخره بازی در میارن، هر یه چیزی میگن که اصلا. و بازم اینم ابو جهل ظاهرن، حالا تو بعضی از نقل ها شنیدم، خیلی یادم هم نیست کجا دیدم یا شنیدم یا هیچیش یادم نیست، اگه شما چیزی به ذهنتون میاد همراهی کنید. بیان اینم پیامبر خدا معجزات مکرری را ارائه فرمود به ابو جهل، ابو جهل زیر بار نرفت، یعنی معجزات رو رد کرد. آخری گفت یه سنگ بزرگی جلو رای پیغمبر خدا میندازم که نتواند بردارد. اومد اقتراع کرد، اومد گفتش که شما اگر این کار بکنی من قبول دارم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من این کار ریم که تو میگی بکنم هم میدارم، تو ایمان بیار نیستی. و پیامبر خدا اینجا این اقتراح را پذیرفت، یعنی این پیشنهاد را قبول کرد و طبق پیشنهاد اونا این کار را کرد. شاید هدف حضرت از اینکه طبق پیشنهاد ابو جهل این کار را کرده باشه، بله، اتمام حجت با او هدف که به او بفهماند من بهت گفتم من این معجزه را انجام بدم تو ایمان بیار نیستی، و اون معجزه معجزه شقل قمر، اقتربت ساعت و شقل. آخرش هم ایمان نیاورد. خیلی عجیبه، بیان وقتی پیغمبر خدا شقل قمر کرد، قمر در شهر مکه، مردم اونجا بودن، دورانی که پیغمبر خدا در مکه بود، به دو نیمه شد، یه بخشش آمد بالای کوه ابو قبیس که کنار مسجد الحرام هست، یه بخش دیگرش رفت در یه جای دیگری، قشنگ به دو نیم شد. حضرت فرمود دیدید این معجزه رو؟ دید. گوره یا رسول الله، حالا یا رسول الله که نمیگفتن هنوز، برایشون اثبات نشده بود حضرت رسول خدا. گفتن آقا جون نه، معلوم نیست این راست باشه یا دروغ باشه، بگذاریم چوپانانی، شترچرانانی که تو صحرا هستن که دارن شترها رو میارن مکه بیان فردا، ما ازشون بپرسیم ببینیم اونا این پدیده رو بیرون از مکه دیدن یا شما برای ما چشمندی کرد. دقت فرمودید، حتی نقل هست که سب کردن چوپان ها و شترچران ها هم آمدن، ازشون سوال کردن، گفتن بله ما دیشب در بیابان یک پدیده خارق العاده دیدیم، واقعا معجزه دیدیم، یک کار بشر نی، بشر عاجز است مثل آن را بیاورد. معجزه اصلا معناش همینه، یعنی اون کاری که فعلی که دیگران عاجزن ان یعتون به مثله. الناس یعجزون ان یعتون به مثله، یا عاجزون ان یعتون به مثله، عاجزن که مثل اون رو بیارن، نمیتونن این کار رو بکنن. لذا گفتن بله ما دیشب این پدیده بیریم ماه بدونیم شد به دو پاوری شد. بعد دوباره به هم آمد، بعد عرضم به حضور با سعادت شما که حضرت فرمود دیدید اینام تایید کردن، گفت نه من نمیپذیرم. لعن الله اللجاج، تو روایات هم داریم خدا لعنت کند لجاجت را، که بشر و آدمی به واسطه لجاجت، یعنی شیطان هم اگر میبینید بله به زندان لعنت گرفتار شد، گفت تکبر عزازیل را خواب کرد به زندان لعنت گرفتار کرد. اگر شیطان به زندان لعنت مبتلا شد به خاطر چیه؟ به خاطر همین جد. خب این هم یه تنظیره. عرض کردم همچنان که در رابطه با معجزه‌گر، پیامبری که مدعی نبوت است میخواد معجزه این را ارائه بکند، در انتخاب نوع معجزه خودش اختیار داره، هر جو دلش خواست او باید بیاره معجزهش را ارائه بکنه، بعد بگه آقا اگر شما قبول ندارید این معجزه است، شما مثل اینو بیارید. یعنی قرآن یه معجزه است، قرآن میگه اگر شما شک دارید مثل اینو بیارید، اگه تونستید بیارید، نمیتونید بیارید. عرضم به حضور با سعادت شما که تو بعضی از روایات هم ظاهرن این مسئله آمده، حالا ایشون ارجاع به تفسیر برهان زیل آیه 90 از سوره مبارکه اسراء، سوره اسراء آیه 90، من این آیه رو بیارم. در اونجا در آیه 90 ببینم آیهش، بله تقریبا همشون یه آیات حدودا مربوط به معجزه است. مثلا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. همین آیه رو عرض کردم. ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا وقالوا کفار به پیامبر خدا گفتن قالو لن نؤمن لکه حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ما ایمان بهت نمیاریم مگر اینکه تو از زمین برای ما یک ینبوع، ینبوع یعنی یه چشمه که میجو، نبع داره، نبع یعنی جوشش، ینبوع یعنی یه آبی که از زمین میجوشد، چشمه ای که از زمین میاد بیرون. لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، از این زمین بر ما چشمه به در آوری. اینا دارن میگن، میگن ما ایمان نمیاریم، میگن این کار بکن. ای آیه او تکون لک جنت من نخیل و عنب، چقدر احمق بودن، ایمان نمیاریم مگر این که تو یه باقی داشته باشی از نخل و عنب، باقی داشته باشی درش نخل و عنب باشه، انگور باشه، فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، بتوانی در لابلای درخت ها استلان انهار را و نهرهای را جاری سازد. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكه قبيلا، یا آسمان را بر سر ما فرو بریزانی، مثلا فرو آوری آسمان و از سر ما خراب کنی، از آسمان و از سر ما سنگ ببارانی، او تأتي بالملائكه، یا خدا و مثلا ملائکه را در قبیل ما بیاری، یعنی در مقابل ما بیاری، او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السما ولن، بالاخره اینا یه پیشنهاد میدن ما اگه میخوای ایمان بیاری باید این کار بکنی، باید این کار بکنی، باید یه نردبانی بذاری ما بریم آسمان. وقت در ذیل این آیه شریف است رسول خدا، بعضی از روایات نقل شده، مضمون اون روایات اینه که اقتراح معجزه ربطی به مردم نداره، انتخاب معجزه ربطی به مردم اصلا و ابدا نداره، و امر تعیین معجزه به دست مردم بله نیست، به دست کیه؟ به دست خداست، یا به دست مثلا با واسطه به دست پیامبر خداست، ربطی به مردم نداره. هاکزا در ما نحنفی هم، حالا اینا رو از باب تنظیر گفتیم، در ما نحنفی هم یه نفر مدعی دیگری منکره، ای که مدعی به چه دلیلی استدلال کند؟ به انتخاب خودشه، این دلیل را پیش چه حاکم شرعی ارائه بدهد؟ باز به انتخاب خودشه. مرحوم سید فرمود بله به دست مدعی، مگر این که قاضی که منکر انتخاب کرده چی باشه؟ بگید اعلم باشه. این فرمایش قبول نمیشه کرد، چون تقریبا مشهوره بین الفقها هست، خود سیدم نظرش همینه، دیگران هم نظرشون اینه، مشهور اینه، میگن در مناسب مربوط به مجتهد غیر از این که عوام باید از او تقلید کنن، در بقیه مناسب اعلمیت شرط نیست. بله در امر تقلید اعلمیت شرط. بعضی هم البته در باب قضاوت میگم، اونه اوشالله باید در جای خودش بحث بشه، در قضاوت میگن بله اگر قاضی که میخواد بریم پیشش باید اعلم و من فی البلد باشه، یعنی از قضات دیگری که در اون شهر هستن ایشون اعلم باشه، یا اعلم نزدیکترین کسی که به این بنده خدا طرفین دعوا هست باید اعلم باشه، که همونم بعضی ها شرط نمیدن، میگن وقتی قرار شد اعلم نباشه و اعلمیت در شرط بله نیست، یالا چه ایجا چه اونجا چه نزدیک چه دور مطلقا شرط نیست. هازا تمام الکلام در مسئله 56، انشاءالله عمری باقی بماند. بحث بسیار مهمیه، بحث بعدی ما یه بحث به هر صورت شاید ذهنیت هم گاهی براتون در رابطش هست، که ما میگیم اگر حاکم حکم کرد دیگران حق نقض ندارن، مراجع تقلید هم بایستی به حکم حاکم بله حاکم شد عمل بکنن اگر حکم کرد. حالا بحث حکم، بحث فتوا، تفاوت بین حکم و فتوا، دلیل این مسئله چیه؟ یعنی مثلا الان به عنوان حکم نه فتوا نده ها، حکم بکنه بگه حکم تو اینجور، اگر من مجتهدی تو رو حکمی کردم، شما که مجتهدی دیگر هستی شما حق حتی حق مخالفت با حکم مرا ندارد، نه فتوا، حق مخالفت با فتوای من رو داری شما مجتهد، ولی حق مخالفت با حکم نداری. چه ماهیتاً چه تفاوتی بینی دو تا هست؟ بس خوب و به درد بخوره یکی انشاءالله. بعضی از مباحث مهم کتاب اجتهاد تقلید مثل بحث ولایت فقیه، بحث همین اعلمیت در باب قضاوت بعضی از مناسب، آیا ولایت مطلقه داره فقیه یا ولایت مطلقه نداره، همین بحث تقلید مثلا در غیر فقه، تقلید در اصول فقه، تقلید در نه، آیا میشه در قواعد اصولی در قواعد منطقی ما مقلد باشیم یا نه تقلید فقط اختصاص به این داره. یه مباحث مهم، یا مثلا همین به همین که میگیم حاکم شرع اگر حکم داد دیگران حق بله مخالفت ندارن، حتی مجتهدین دیگر، اصلا به کی میگیم حاکم شرع؟ آیا حاکم شرع همون قاضی القضات؟ آیا حاکم شرع ولی فقیه؟ یا حاکم شرع هر کسی است که مجتهد باشد؟ مثلا یه بحثای مهمش افتاده به یه آخراش که اینم خوشت خیلی ها گاهی متعرض این مباحث نمیشه، لذا مهم یه همراهی بفرمایید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.